بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي ورحمتكم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا رب.
این شبهایی که مزاحم شما بودیم بحثمون تولی و تبری بود که در مقدمه همین تولی و تبری هم انشاءالله بحث رو امشب تمام میکنیم، یعنی وارد مسائل اعتقادی و فقهیش نشدیم، فروعی داره اونجا مفصله. عرض کردیم اون چیزی که بین دره، بین باور، علم، استدلال و ارتکاب به عمل هست، اون چیزی که بین این دوتاست حب و بغض ماست. حب و بغض ماست که باعث میشه انسان عکس العمل نشون بده، قدرت ایجاد میکنه. و عرض کردیم که اونجا مؤمن تعریفی داره، حب و بغض باید فلاح باشه. حب و بغض نسبت به ما، نسبت به همدیگه واجبه، نه فقط برای امیرالمومنین و فرزندانش. بیزاری از دشمنان خدا یا کسانی که متجاهر به یک گناهن، یعنی علنن به یک گناهی مبادرت میکنن و به اون گناه شناخته میشن، از اونها گرفته تا خدای نکرده دشمنان خود اهل بیت علیهم السلام، از اینا باید آدم بیزار باشه. یکی از مباحثی که داشتیم مطرح میکردیم این اواخر که اعلام انزجار، اعلام بیزاری، عدم ابراز محبت به دشمنان خدا بود، در سوره ممتحنه قرار داریم. عرض کردیم خدا میفرماید مؤمنین نگرخید، نترسید از این که کفار زورشون زیاده، نامه محرمانه بنویسید، قربون صدقه برید، تسرون الیهم بالموده، تلقون الیهم بالموده، پیام دوستی نفرستید. عرض کردیم این برای کسانی نیست که میخوان خیانت کنن، جامعه اسلامی رو نابود کنن، چون خطاب یا ایها الذین آمنوه. کسی که زمان پیامبر مثلا میخواد اسلامو لو بده به کفار، که این دیگه یا الذین آمنو نیست، این کافر هستن. این خطابش همین ماهاییم، ماهایی که ایمان آوردیم ولی دلمون محکم نیست. میگه میبینی مثلا با یک کشوری در حال ستیزی یا رقابتی، بعد میگه نکنه شکست بخورم، یه پیغام محبت آمیز برای دشمنان خدا بفرستی. خدا از این هم نهی کرده. معلوم از این نهی کرده به طریق اولا، اون اصلیه که بری لو بدی و بخوای خراب کنی، خیلی از اون دیگه خیلی نهی کرده. این هم اون کوچیکه است. یعنی مؤمنا، حاطب ابن ابی بلتعه یکی از اصحاب بود که در جنگ بعد شرکت کرده بود، ولی وقتی احساس کرد که این دفعه جمعیت کفار زیاده، او این نامه رو فرستاده بود. عرض کردم نقلا مختلفه، یه نقل اینه که این با کبوتری فرستاده بود، کبوتره برگشت مثلا آورد تو مسجد و خلاصه امضای اینو دیدن و خیلی این زایه شد و عذرخواهی کرد و آیات نازل شد. این مال ماهاست، حق نداریم ابراز محبت کنیم. بعدم یه نکته ای فرمود خیال نکنید با دشمنای خدا اگر کوتا بیاید اونا راضی میشن به یه قدم یا دو قدم یا سه قدم. و دوله و تکفرون، جای دیگه هم داریم دیگه، لن ترضا، هرگز از تو راضی نمیشوند این یهود و نصارا دشمنا، حتی تتبع ملتهم، تا به دین اونا در نیای ولت نمیکنن. خیال نکن یه پله کوتابیای حل میشه. بگو یه امتیاز میدیم. دو تا امتیاز میدیم. سه تا امتیاز میدیم. این کوتا نمیاد که. تا کلا ماهیت تغییر نکنه او کوتا نمیاد. این کلام دو آیه قرآن کریمه. یه روایت هم نیست بگم صحیح هست یا نیست. این کلام خود خداست. بعد از اون طرف به ما فرمان دیشب عرض کردیم رسیدیم به آیه چهارم سوره ممتحنه که در همین رابطه است. آیات سوره ممتحنه راجع به ارتباط با دشمنه، همون بحث حب و بغضه. حالا بخونم میبینید در آیه شماره 4 سوره مبارکه ممتحنه فرمود که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. خدا یه الگو، یه نقشه راه برای شما قرار داده، اسوه حسنه، اونم حضرت ابراهیم علی نبی نواله و علیه السلام. والذین معه، و اون کسایی که با ابراهیم بودن. این معه به شیعیان خالص میگن، کمون که اونجا میگه در مورد پیغمبر ما والذین معه اشد علی الکفار رحما بینهم، وگرنه صحابه و نمیدونم اذ هما فلغار و اینا یا قول لصاحبه، اونا دلالت روشنی بر همدلی نداره. وقتی میگه والذین معه فراون داریم، همشون رو غرق کردیم و انجینا هو اون پیغمبر رو نجات دادیم و من معه. این من معه که در مورد از ابراهیم بوده، یعنی شیعیان خالص از ابراهیم. اینا اسوه شما هستن، اسوه شما هستن. خب آقا چی کار کردن که ما همون کار انجام بدیم؟ اذ قالوا لقومهم، به قومشون، که قومشون کی بودن؟ بت پرست بودن. انا برعاء منکم، ما از شما بیزاریم. اعلام انزجار کرده. آی مسلمونا، اسوه شما ابراهیمه. کی از جواب کی شماست، زمانی که گفتن انا برعاء منکم، یعنی اینی که گفتن ما از این اعمال شما و از شما دشمنان خدا بیزاریم، همین بحث تبریه که ما این شبا داریم بحث میکنیم، اسوه شما هستن. اعلام انزجار از دشمن خدا و مما تعبدون، و همینطور از بت‌های شما. کفرنا بکم، هر آدمی هم کافر هم مؤمن، ما به شما کافریم، ایمان نداریم به اون مرامتون. حالا دقت کنید. بدا بیننا، یعنی آشکار شد بین ما و شما، و بینکم، بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. این شواهد هی عداوت و بغضا رو هی میخوندیم. فرمود باید بینتون محبت باشه، که چند شب بحث کردیم. اگه بخوام عذاب کنم یه قومی رو، اقرینا بینهم العداوت و البغضا، القینا بینهم العداوت و البغضا، عذاب بخوام بکنم. شیطون هم بخواد بیاد شما رو بیچاره کنه، انما یرید و شیطانو چی آقا؟ انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوت، باز هم عداوت و بغضا. شیطون هم بخواد بیچاره کنه عداوت و بغضا. حالا از این طرف یه دفعه داره عداوت و بغضا رو تبلیغ میکنه همون خدا، میگه اسوه شما کیه؟ حضرت ابراهیم با اون کسایی که باهاش همراه شدن. کی؟ اون موقعی که به قومشون گفتن ما از شما بیزاریم. کفرنا بکم، بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، دشمنی و بغض بین ما و شما آشکار شد. آی مسلمون ها، اسوتون از ابراهیم، یعنی باید این کار رو بکنی. نسبت به دشمنان خدا باید عداوت و بغضا داشته باشی. اون شبی که ما همه سلولامون سوخته بود، برای این بود که یه نفر گفته بود امام حسین با یزید میخواست با رفاقت مشکلش رو حل کنه. مشکل رو حل کنه یه بحث، با رفاقت دیگه انصافا همه سلولا آدم میسوزه. این بهتان عظیمه. تا کی با دشمنان خدا، تا کی باید دشمنی کرد؟ بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا و ابدا. مگر اینکه اونا از اون حالتشون برگردن مسلمون مثلا بشن یا برگردن. من توضیح ندم، خودش میفرماد ابدا تا کی؟ حتی تؤمنو بالله وحده، تا برگردید ایمان بیارید. این تا اینجا دلم نمیاد که این حرفو نزنم، ایشالله که بد برداشت نشه. دو تا اتفاق با هم افتاد توی این دهه محرم ما. یکی شمالی بود که ما یه شما اومدیم مخ شما رو کار گرفتیم. دو تا اتفاق افتاد تو جامعه ما، این نشون داد حب و بغض ها چقدر آقا وضعش میتونه خطرناک بشه اگر فلاح نباشه. با یه مداحی تلویزیون مصاحبه کرد، یه آقا سخنرانی هم یه سخنرانی کرد. خب اون آقا سخنرانه گفتش که امام حسین میخواست با رفاقت بره مشکلش رو با یزید حل کنه. از اون روزی که ایشون این حرف رو زده که شب ششم محرم بوده تا امروز، یکی از همحزبیهاش و احدی از بزرگان دین موضع گیری نکرده. بزرگان دین لابد خبر ندارن، چون یه عده‌ای هستن به وقتش میرن اینا رو خبر میکنن، هنوز لازم ندیدن اونا رو خبر کنن که اعلام موضع کنن. عده‌ای اعلام موضع کردن، اعلام بیزاری از این حرف چرند کردن، ولی عده‌ای اومدن تو میدون دفاع کردن از ایشون بدون اینکه وارد اون مغالطات علمی بشن که چه مغالطاتی صورت گرفته، صورت کلی هم اعلام حمایت کرد. بعد همه این جریان راجب اون آقا مدده علیهش اعلام موضع کردن، یعنی اونجا لازم دونستن اعلام موضع کنن. تو حالت اول که به امام حسین توهین شد اعلام موضع نکردن. اون آقا مدعی چی گفته بود؟ حالا اینکه اون آقا مدعی خوبه یا خوب نیست من کار ندارم، من طرفدارش هستم یا نیستم، اونایی که منو میشناسن میدونن که نیستم. از اون گفتن آقا شما تو مجالستون دشنام میدید؟ گفتش که امام حسین به عبیدالله گفته یبن دعیه. سیل موضع گیری اتفاق افتاد که آی ما امام حسینی که فوش به در نمیخوان، امام حسین ما فوش نمیده، توهین شده به امام حسین. حالا من نکتهش عرض میکنم که ببینی توهین شده یا نه را از چجوری باید بفهمی. ولی شما رو میبرم به 3 سال پیش. در بین کسانی که مسئله سب و دشمنی، سب و شتم رو، دشنام رو مطرح کردن در فقه، تقریبا اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه میگن دشنام به مؤمن حرامه، دشنام به غیر مؤمن رو خیلی ها حرام نمیدونن، میگن غیر مؤمن حرمت نداره که مبغوض خدا واقع بشه، لذا حرام نیست. توجه فرمودید؟ اون وقت این مسئله مطرح شد اون سال که خب وقتی میگید دشنام به مؤمن حرام، به غیر مؤمن حرام نیست، مثلا به اهل سنت این وسط چی میشن؟ به مثلا فرض کنید حالا هر کم بگم که شما نمیشن، مثلا سماعت ابن مهران، این آقا روات ائمه، حسن ابن علی فضال از روات ائمه، ولی شیعه اسلام عشری نیستن. خب میشه به اینا فحش داد؟ به اهل سنت میشه فحش داد؟ دو تا نظر اون موقع مطرح شد 3 سال پیش. یکی فتوای رهبر انقلاب بود که تو درس خارج تو بحث سب مؤمن مبسوط بحث کرده، اونجا گفتش که نه، وقتی عنوان عام ایمان تو این مسائل اهل سنت رو هم شامل میشه، لذا نمیشه دشنام داد. یکی هم یه آقای دیگه‌ای که یه جریانیه به جریان شیرازی معروفه، ایشون اونجا سخنرانی کرد، گفتش که حالا من بدون اینکه بخوام رد و نقد کنم دارم توضیح میدم، ببینید سه سال پیش چه اتفاقی افتاد، بعد کسی موضع‌گیری که امروز موضع‌گیری کرد تا ببین همین بحث حب و بغض خودمون برسن. اون آقای شیرازی هم سخنرانی کرد، گفت اینا تلبیس ابلیسه، خدا تو قرآن فحش داده گفته اتلن بعد از ذلک زنیم، امام حسین تو کربلا فحش داده گفته یبن الدعی، همینو گفت امیرالمومنین فلانجا فحش داده، چی کجا کی فلانجا فحش داده، بعضیش چون دیگه رو منبر نمیشه گفت اون فحشا رو. یه عده‌ای برای اینکه مسئله وحدت بین مسلمین رو نمیخواستن تقویت کنن و موضع نظام رو نمیخواستن تقویت کنن، اونجا صلاح ندیدن که موضع گیری کنن و موضع نگرفتن، با اینکه اون فیلم این آقا پخش شد و گفت نه تنها امام حسین که امیرالمومنین و قرآن فحش دادن. خب یه نفرم فتوا داده بود که نمیشه اهل سنت فحش داد. این آقایون روشن فکر که بعضیشون سالهاست درس میدن تو حوزه مهممن، اون روز رگاشون باد نکرد از امام حسین دفاع کنن که آقا یکی داره میگه قرآن و امیرالمومنین و امام حسین دارن فحش میدن. گفتن نه، چون اگر این حرفو بزنیم موضع اون جریان فحاش و سباب تضعیف میشه، موضع جمهوری اسلامی تقویت میشه، لذا ولش کن. سه سال سکوت کرد. حالا یه مداحی از همه از اون یه صد حرف اون آقا 30 ثانیهشو گفته، او یه ساعت توضیح داد قرآن فحش داده، چقدر مصداق آورد، مصداقای امیرالمومنین که اصلا بعضیش بالای 70 80 ساله هستن، جدی میگن نمیشه ترجمه کرد، هیچ برو خودشون نیوردن. بعد یکی دیگه که مال تیمشون نبود همونو گفت، یه کوچولوش هم گفت، اینو بارها شما شنیدید دیگه، الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنین بین السلت و الذله هیهاد من نزل، این جمله معروفه دیگه، حالا نمیگم مال امام حسین اصلا هستا، این جمله معروفه مال امام حسین دیگه، شاید هر سال حداقل یه دفعه به گوشتون اینو خورده که اون غیر حلال زاده پسر غیر حلال زاده یعنی عبیدالله زیاد منو مجبور کرده یا تسلیم شم یا شمشیر هیهاد من نزل، این خیلی جمله معروفه. کارم نداریم آقا مدعی کارش خوبه یا نه، تو جلساتش دشنام میده یا نه، دشنام بده یا نه، اینا کار نداره. یکی اون جملاتی که اون آقای که اینا صلاح ندیدن علیهش موضع گیری کنن، یه جملهشو گفت، گفت آقا امام حسین هم تو کربلا گفته ابن الدعی، همون ادعی ابن الدعی رکزنی فلان. بعد شما نگاه میکنین موج اعتراضاته که آقا چرا امام حسین رو بدنام میکنین، آقا شما چرا حساسیتتون موسمیه، هر وقت دلت میخواد دگمشو میزنی شروع میکنی بعد پاز میزنی. خب اگه قرار بود موضع گیری کنی بعد همون سه سال پیش موضع گیری میکردی که اصل مطلب مطرح شد، چرا هر وقت دلت بخواد موضع گیری میکنی، هر وقت دلت نخواد خاموشش میکنی؟ کما اینکه الان همزمان یکی گفته امام حسین حاضر بوده با یزید رفاقت کنه، که من الان خود هم آقایی که این حرفو زده فردا شبش گفته که من بخوام امام حسین رو معرفی کنم قرآن رو معرفی میکنم، چون امام عینیت قرآنه، ما میگیم اینو قبول داریم، آقا امامی که عینیت قرآنه الان چی گفته قرآن؟ بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا و آیات فراوون دیگه ای. چرا الان موضع نمی کنی؟ اینجا لازم نیست، اینجا همتیمی مونه، اونجا اگه موضع گیری کنی یکی تقویت میشه، برش کن. اینجا حالا یه مدده یه حرفی زده، حالا مدده که این در مثل این آقا استاد درس خارج که نیست که، یعنی سطح مقابله با او متفاوته با سطح مقابله با یه کسی که میخواد از لحاظ علمی بحث کنه. بعدم چیز جمله اضافی نه، من نمیگم درست گفته ها، جملهش این بوده که امام حسین تو کربلا این جمله رو گفت، این جمله معروفیه. چی شد یوها سر و صدا شد؟ خب پاسخ باید بگی نخه اون جمله‌ای که تو تاریخ ذکر شده و جملات مشابهش به این دلیل باطل است. اینجا که حزبم اقتضا میکنه دشنام به عبیدالله زیاد رو بر نمیتابه، سه سال پیش که حزبم اختزام میکرد دشنام به کل اهل سنت رو هیچی نمیگن. این یه بام و ده هوا که اتفاق میفته مال وقتی که حب و بغض آدم تنظیم نشده باشه. اگر حب و بغض فلاهه، من برادرم حرف بزنه، بابام حرف بزنه، رفیقم حرف بزنه یا دشمنم، حق و باطلش رو نگاه میکنم، به موزه گیری میکنم. اما این قرار باشه گم خب کی گفته؟ این که بچه خواهرمه. خب حالا این که چی؟ سه سال پیش یه نفر یک ساعت صحبت کرد راجع به این موضوع، ده ها جمله مثل این رو گفته که بعضیش نمیشه ترجمه کرد. شما بعد سه سال یادتون افتاده که آی گفتن امام حسین فحش داده؟ این همونیه که اگه ما دقت نکنیم زمین میخوریم. یعنی همه بدبختی ما حالا وقتیه که حب و بغضمون تنظیم نشه، عقربش حق نباشه، عقربش دل من باشه. من اگر خودم رو محور قرار بدم، هر جا برم محور با من تغییر میکنه. بعضی از دستگاه مختصات محورشون ثابته مثل دکارتیا، بعضی ها محوراشون تغییر میکنه. اینا محوراشون تغییر میکنه با خودشون، هر جا میرن محور با اینا حرکت میکنه. مثلا الان که من اینجا هستم، حق اینجاست، برم اونجا حق اونجاست، و شما تکون نمیخوری، من جا به جا میشم، شما از حق انحراف پیدا میکنی. گاهی دلمون میخواد موزه گیری میکنیم، گاهی دلمون نمیخواد موزه گیری نمیکنیم. بخاطر یه اتفاقه، یک مسئله است. اگر حب و بغض الله نباشه، نفسی باشه، این شکلی میشه. و هر چی آدم کار کنه تو دین خطرناکتر میشه، هر چی باسوادتر خطرناکتر، وقتی که نفس قرار عمل کنه نه الله دستور بده. چو علم آموختی، سنایی میگه از علم آنگه ترس، کاندر شب چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کار. اینجا هرچی عالمتر خطرناکتر. چرا؟ چون براش دینم درست میکنه. نمونه بارزش امام سجاد، یکی از گریه هاش برای پدرش و امام مجتبی چی بود؟ گفتن که یکی با فعل ماضی، یکی با فعل مضارع. امام سجاد اینجوری فرمود: لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز سید الشهدا نبود. یوم الحسین آقا یه اسم قشنگیه که الان در زبان انگلیسی هم به جای عاشورا از روز حسین استفاده می‌کنن. در ادبیات دینی ما هم روز حسین هست، انصافا روز جاودانه ابو عبدالله الحسین. فرمون لا یوم که یوم الحسین، از یه جهت هیچ روزی مثل روز حسین ابو عبدالله الحسین نیست. یعنی اون فاجعه که اون شخصیت عظیم و شأن اونطوری به ظلم بشه تا قیامت اتفاق نخواهد افتاد. البته راهش ادامه داره. از دلف الیه 30,000 رجل، 30,000 نفر او رو احاطه کردن. کلون یتقربون الالله به دمه، اینا قربتن الالله امام حسین رو کشتن، نه امام حسین رو کشتن. این همونیه که حب و بغض کار میکنه. فقهای زمان بنی امیه تبانی کردن با بنی امیه، قیام سید الشهدا را حرام اعلام کردن، از جمله عبدالله پسر خلیفه دوم. روز سید الشهدا تو کربلا یه گله‌ای کرد، فرمود اون شمشیر رو که ما برای نابود کردن دشمنان خودمون و شما درست کرده بودیم، یعنی دین آورده بود که مبارزه با ظلم بود، اون رو علیه ما دارید استفاده میکنی، یعنی سوء استفاده دارید دین میکنی، آیه رو دارید تطبیق به حسین ابن علی میکنی. اگر عالم، خدای نکرده، کسی که علم داره یا کسی کلا تو هر زمینه ای، آدمی که علم داره میتونه مثلا فرض کنید برنامه نویسی کامپیوتری بکنه، میتونه بره مثلا حساب یه عده زیادی جیب بره، باید تک تک بره کیفا رو به قاپه، اون یه حساب 5,000 نفر رو خالی میکنه. علم اگر صاحب علم اگر نفسشو اینجا تربیت نکرده باشه که حب و بغضاش تنظیم باشه، بیشتر چک محکمتری به دین میزنه. اذا فسد العالم فسد العالم. آدم عادی انقدر نمیتونه مردمو گمراه کنه، اصلا انقدر قبولش نداره. کلن آدمایی که ظاهر دینی دارن تهمت بزنن مردم باور میکنن. آقا نماز شب خونه، ریشش درازه، باور پذیرتره، اهل دروغ نیست، نماز شب خونه. مثلا خدای نکرده یکی ظاهر دینی داشته باشه ولی نفسشو تربیت نکرده باشه، عالم باشه، این چک محکمتری به دین میزنه. این نه اینکه بیاد یزید میکشه جرأت نداره دفاع کنه، تا دورشو میگیرن میگه عبیدالله کش، من نمیخواستم بکشم، یعنی نمیتونه از غلطی که کرده دفاع کنه. ولی اونی که در مسند فقه نشسته و میخواد بنی امیه رو ترویج کنه میگه کشت خوب کرد کشت، دستور پیغمبر بود که بکشید، شماها مگر نکشتید اشتباه کردید. توجه میکنید؟ صراحت کلام ابن العربی مالکی اینه، قتلوه و کشتند او را علی منهاج فقهی که رسول الله دستور داده بود. مثل اینکه شما بگی آقا قاتل اگر ولی یه دمم قصاص بخواد، دین دستور قصاص داده، به ما چه ربطی داره؟ اصل ما نیست، دین گفت. یقه دینو برید بگیرید، یقه یزیدو برای چی میگیرید؟ پیغمبر گفته بکشیدش. میبینید اتهام رو یزید هم داره میده رو شرع رسول الله، برای اینکه بنی امیه رو تطهیر کنه. بازی های حزبی آقا خیلی خطرناک، چون به آدم یاد میده که موضع گیریش وقتی باشه که به تیمش ضرر نخوره، یعنی حق رو نابود میکنه. وقتی موضع میگیره که همه جوانبش رو بررسی میکنه، آسیبی به حزب من نمیخوره، نمیگه آسیب به حق نخوره، میگه آسیب به ما نخوره. مثلا امام حسینم بیاد وسط محاسبه میکنه کی موضع گیری کنم کی نکنم. دو تا اتفاق بمب خبری مباحث امام حسین بوده، تازه یکیش 3 سال پیش تکرار شده، این دفعه یه سایه کمرنگ اون 3 سال پیشی است. رو این موزه میگیره، اون که نمیگیره، چون اینجا موزه بگیره تو گوش کسی زده که مال ما نیست، تو بچه های تیم ما نی، اون یکی مال بچه های تیم خودمونه، تازه این هیچی نمیگه اونو میگه. 5 جلد قرآن هم بود به جای 1 جلد، همش هم حفظ بود فرقی نمیکرد. چرا؟ چون دنبال اینه که این قرآن علیه حزب حریف تطبیق کنه. مرگ خوبه واسه همسایه، واسه ما که نی، واسه خودمون مصلحت نیست که ما اعلام موضع کنیم، مصلحت نیست بگیم آقا این حرف چرن چی بود زدی، نمیگیم، ما تضعیف میشیم، برعکس تقویتش میکنه. هر شب با یکی سلفی میگیره پخش میکنه که بگه بقیه هم این حرفی که زدم قبول داره. اینا رو باید دقت کنیم، برای اینکه چند ماه دیگه دوباره انتخاباته، دین ما رو تاخت و تاز باهاش نکنن سر اینکه یه نفر میخواد رئیس جمهور بشه یا اون یکی نفر میخواد رئیس جمهور بشه. ما این وسط دینمون رو خلاصه آبکش نکنیم برای اینکه دین وسیله تاخت و تازه فعلا متاسفانه. جاده چهاربانده شده از روش عبور مرور میکنه. بعد دوباره قرآن کریم، من یکی دو تا خط رو عبور کردم چون وقت نیست، فرمود لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، دوباره تکرار میکنه. قرآن قرآنه، نیاز نیست هی تکرار کنه. دوباره فرمود اسوه، اینایی که گفتم اسوه، یعنی با دشمن اعلام موضع کن، نه با همتیمی و مقابل خودت. ملاک دشمنی رو دین مشخص میکنه، نه اینکه مثل اون بنده خدا بود اونور دنیا میگفتش که ما با تروریسم مبارزه میکنیم، هر کی با ما مخالفه پس تروریسته. این همون اهم گروهیه که محور مختصاتش با خودش در حال حرکته، هر کی با ما دشمنه پس تروریسته، چون ما مبارزه میکنیم با تروریست، دشمنای ما میشن تروریست، باید تحریمشون کنیم، چیکارشون کنیم. بعد دوتا آیه دیگر رو محضرتون بخونم، یه آیه رو اشاره کنم و بحث رو به همینجا نگهش دارم. در آیه مبارکه هفت می‌فرماد چه بسا خدا با ایمان آوردن اون گروه بین شما و اونها دشمنی رو تبدیل به مودت کنه. قرآن نگاه کنید چند دفعه میگه الف بین قلوبکم، میگه شماها زمان جاهلیت جگرسفیدی هم دیگر آپز میکردید میخوردید، هنوزم تو بعضی از شهرهای ما هست، مثلا 600 سال پیش قاتل یکی زده پسر یکی از اون قبیله ها رو کشته، اونا شبا کمین میذارن یکی از اینا رو میدوزن میکشن، بعد اینا میرن کمین میذاشتن یکی اونا رو میکشن. تو کشور خودمونم هست، برید بعضی از مناطق، اشاره به جهت خاصی نمی کن، هست هنوزم جاریه، حالا گاهی بگیر به من میکنن میترسن. تو جاهلیت هم همینه، یکی از نعمتهای خدایی که تو سر مردم حجاز زده اینه، میگه شما نمیفهمیدید کی یتخطفکم الناس، کی میبرنتون یهو، مثل این آفتاب پرست که زبونش میاد درجا میزنه، طرف داشت راحت میشد یهو رو هوا میزدنش یه لقمه چپش میکردن که این به اون در، این مال اون 6 سال پیش بچه ما رو زده بود، حالا این نبود که چون یه پسر از قبیله ما کشتید یه پسر از قبیله شما، قبیله چند هزار نفر، اصلا شاید این دوتا اصلا هیچ ربطی هم نداشته باشن. خدا اومد الف بین قلوب، برادری درست کرد، یعنی اومد به حب و بغض جهت داد. فلا قبیله چی چیه؟ دیروز صبح توی محله‌ای بودم از محله‌های قدیمی حومه تهران، نمیگم کدوم سمت، دیدم پیام تلگرامی 5 تا محله دارن اونجا، حالا کلن 2 نفر و نصفی جمعیت دارن و 5 تا محله دارن، این 5 تا محله با هم تو همه چی رقابت دارن، این اگه مثلا 500 تا غذا بده اون یکی 600 تا غذا میده، امام حسین نیست باید فوز اینو بزنه، اگر نمیدونم این چراغونی کنه اون بیشتر میکنه، این اگر برقصه اون بیشتر، یعنی با هم تنظیم میشن. بعد دیدم یه پیغام صوتی بینشون پخش، گفتم این چیه پلی کرد، مثلا یکی از پولدارای یکی از محله‌ها گفته بود که آی اهالی مثلا فرض کنید برره سفلا بر آداب و رسوم محلگی خود پای بفشارید و با تمام توان تا پای جان در راه مثلا سنت‌های محله مثلا 4 پلاک 16 مثلا برآباد برره مثلا سفلا. چرندیات چیه؟ طرف از تلگرام که وسیله دوران مدرنیته و پست مدرنیته است استفاده میکنه که همون حرفایی که اون سوسمار خوره میزد بزنه. یعنی چی؟ آداب و رسوم محله الف کوچه 5 اینا چی چی؟ اسلام اومده همین بعد لباس مشکم دانش که در محرم بیانیه محرمیه آقا بود. الا ترون ان حالا نگاه کنید چقدر فاصله است با امام حسین، فرمود الا ترون، نگفت الا ترون ان الحقی که به نفع حزب ماست، الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه و ان الباطل لا یتناهی عن، باطل داره اجرا میشه، اگر حب و بغض ما تنظیم میشه حق و باطلی له می نمون، همه چی له میشه، چون همه چی میخوره ما یه عینک میزنیم ببینیم اول چیش مال ما چیش مال ما نیست، جدا میکنیم، بعدن اونش که مال ما نیست اون وقت نگاه میکنیم که چیش خوبه چیش بده، یه چیزی تهش نمیمونه. بله خداوند الف بین قلوبکم، ولی با جهت دادن. دو تا آیه دیگر هم بخونم و شما رو به خدا بسپنم. 8 چون این دو تا آیه خیلی مهمه به درد مسائل روز میخوره، ترجمه فقط میکنم، یه ترجمه توضیحی میدم و شما رو به خدا بسپنم. آیه 8 سوره ممتحنه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، خدا نهی نمی کند شما رو از کسانی که با شما در دینتون نجنگیدن، دشمن دین شما نیستن، ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما رو از خونهاتون بیرون نکردن. یکی دیشب سوئیس رو دوست داشت مثلا، میگفت سوئیس اینجوریه، حالا من به مستاج کنم هر کی که اینطوریه، یعنی مسلمان نیست، مؤمن نیست، ولی با دین شما نجنگیده، شما را خونت بیرون نکرده. که چی؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اشکالی نداره با اونها با انصاف و عدل و نیکی رفتار کنید، با اونا، با اینا میشه به عدل و انصاف و نیکی رفتار کرد، کسایی که شما را از خوناتون بیرون نکردن، دشمن دین شما نیستن. ان الله یحب المقسطین، البته اینجا شرط گذاشته که تو معاملاتتون اونا به شما مسلط نشن، شما حق رعایت کنید، انصاف رعایت کنید. نمونه این کجاست؟ نمونه این همونجاییه که امیرالمومنین به زیاد ابن امین ابیه نامه نوشت که شنیدم که با این دهقان‌ها یه سری ایرانی بودن، کشاورز بودن، اینا مثلا فرض بفرمایید که زمان همون هخامنشیان بت پرست بودن، نمیدونم مشرک بودن، هر چی که بودن هنوز ایمان نیاورده بودن. زیاد اونجا فرمانده فارس بود، فارس و شیراز فعلی. امیرالمومنین نامه بهش نوشت، تو نهج البلاغه است، شنیدم که با این دهقانا تند رفتار میکنی، با خشونت رفتار میکنی، اگر تکرار کنی مجازاتت میکنم، با انصاف رفتار کن. بعد میفهمن اما نمیگم خیلی هم باشون نرم برخورد کن، چون دشمن خدان. بله الان در موضع جنگ با ما نیستن، منم میگم باشون با انصاف رفتار کن. دقیقا همین نامه امیرالمومنین که نه ترجمه مستاقی همین آیه هست، باشون با انصاف رفتار کن، ولی قربون صدقه شون نمیخواد بری. این تازه راجب کیاس آقا؟ راجب کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین، تو دین با شما با دینتون نجنگیدن، از خوناتونم بیرونتون نکردن، با اینا با انصاف رفتار کنید، ابراز محبت نکنید. امیرالمومنین که اینقدر مهربان معروفه میفرماد نگاه کنید نسل آخر، با اونها مهربان نباش، ولی با انصاف و عدالت رفتار کن. یعنی با دشمن خدا نمیشه محبت کرد، بله ظلم نباید کرد، یعنی مرزتو حفظ کن ولی ظلم نکن، چون او کاری به تو نداره، با تو نجنگیده، برای چی بخوای باش ظلم کنی؟ ولی نمیشه باش رفاقت کنی. این شبها اینقدر تکرار کردیم دیگه نمیگم، اون میخواد مدیریت کنه حب و بغض ما رو. اما آیه آخر که آیه 9 باشه، انما ینهاکم الله، با انما میگه خدا از این نهی کرده. از چی نهی کرده؟ ان الذین قاتلوکم فی الدین، کسایی که دشمن دین شما هستن. مثلا اگر اون نیجریه‌ای که با اون شیخه و اون مردم رفتارش اونطوری بود به خاطر تشیعشون باشه، نه برای مثلا حزب سیاسی، دعوای حزبی باشه نمیدونم، اما اگر به خاطر تشیعشون با اونو جنگیدیم میشه قاتلوکم فی الدین. با این نگاه کنید خدا چی میفرماد، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. بعدم گفتیم اخرجوکم من دیارکم بگی ما رو که نه، میگه آقا نیجریه با شما فرقی نمیکنه، انما المؤمنون اخوه بنو ابن و اون یادتونه مرز چی کار است؟ داداش زکزاکیم بوده، با داداشم فرق نمی. اون منطق دینی که ما با هم بحث کردیم هیچ فرقی بین بچه پدر مادر من با اون زکزاکی نمیگذاره. میگه مؤمن مؤمنه، فرق نمی کنه. بنو ابن و ام. شما الان میخواید دشمنای دین رو بشناسید، نباید بگی آقا به محله ما ظلم کرده یا نه. حسینیه اونا رو اون سر دنیا خراب کردن، انگار حسینیه ما رو خراب کرد. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. اینایی که با شما دشمنی کردن ان تولوهم، حق دوستی با اینا ندارید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. از کسی با اینا بخواد رفاقت کنه ظالمه. یه جای دیگه میگه از اوناست، بدونید که این با خود اوناست. روابط بین الملل ما رو قرآن قشنگ ترسیم کرده، خط کشی کرده، ببین تو کدوم یکی از این هیتا قرار میگه باش رفتار کن. خیلی هم واضحه. وقت گذشت، سوره ممتنه رو پیشنهاد میکنم رفقایی که اهل مطالعه با دقت بهش رجوع کنن تو این موضوع. بعدش هم مطالعه مهمی بود که دیگه فرصت نشد عرض کنم. کم کنید چرا. امشب یکی از سخت‌ترین شب‌هایی که در طول تاریخ به اهل بیت علیهم السلام گذشته. ظاهراً به قلب شیعیانشون دستی می‌کشن که این حالتی که ظهر عاشورا دارن کم بشه. وگرنه اگر بتونیم بریم به اون ایامی که اون اتفاقات افتاده، با هم دیشب یه سری به خیام ابو عبدالله الحسین زدیم اگه یادتون باشه. الان از اون خیمه ها چیزی باقی نمونده، خیمه ای باقی نمونده. دختر امام حسین فرمود هر چیزی که قابلیت بردن داشته باشه بردن. لباس مطهر ارباب ما سید الشهدا تو نقلها از 1950 بگیر تا 300 و چند تا، تا چقدر، 33 تا ضربه شمشیر، 33 تا ضربه نیزه. آقا لباسی که 60 بار ضربه بهش خورده به درد میخوره برا برداشتن. وقتی بغض طرف فوران کرده باشه میخواد بی‌حرمتی کنه. لذا اون لباس ها رو بردن، با اینکه اون لباس ها برای استفاده دیگه به درد نمیخورد. میخواستن بغضشون رو به بچه های پیغمبر نشون بدن، از پیغمبر انتقام گرفتن. انتقام بدر و احد و حنین از پیغمبر گرفتن. چون خودم حالم اصلا مساعد نیست، نمیخوام شما رو اذیت کنم، لذا میخوام بعضی چیزها رو نگم. اما همینطور که برید سرک بکشید، یه سر اول بزنیم به خیمه هایی که هنوز برپاست. اون خیمه هایی که برپاست الان جشن و شادی، سرور، بزن و بکوب، با خیال راحت داره هر نشستن با هم تعریف میکنن که امروز تو چند تا سنگ زدی، من چند تا تیر انداختم، کیا توفیق داشتن با اسب برن اونجا. با هم نشستن حساب کتاب میکنن. بعضی اومدن پیش عمر سر گفتن تا بالای رکاب اسبمون باید طلا بریزی. اینا از این طرف گفت دیگه وقتی عباس ابن علی به شهادت رسید اون شاعر اون حرف عجیب و زد، گفت الیوم مال امشبه، الیوم نامت اعیونون بکلم تنم. عباس جان امشب اونایی که تا دیشب باید پاس میدادن راحت میخوابن در سرور و شادی در باد این پیروزی. و تسحدت اخرا، اما اگر چشم دلتو ببری تو بیابونها میبینی الان زینب کبرا کجاست؟ این ساعتی که من و شما با هم صحبت میکنیم دخترای ارباب ما توی بیابونا آواره. خیلی خسته شده زینب کبرا، خیلی شرایطش رو نمیتونم بیان کنم، ولی تو بیابون داره دنبال اینا میگرده. زینب جان یا صاحب الزمان، آجرک الله فی مصیبت جدک، آجرک الله فی مصیبت امتک. زینب کبرا چند تا وظیفه داشته امروز بعد از شهادت، واقعا حیرت آوره که خدا به یه زن چقدر توان مگه داده این همه امتحانش کرده. عصر امروز بود زین العابدین صلوات الله علیه فرمود عمه جان احساس میکنم زمین داره میلرزه، دست منو بگیر. با اون شمشیر و عصاش اومد تا جلوی در خیمه. زینب کبرا نگاه کردید امام زمانش امام سجاد علیه السلام داره جون میده. نمیدونم چطور صدیقه طاهر و امیرالمومنین زینب رو تربیت کرده بودن واسه این روز. گفت چی شده؟ گفت اونجا قتلگاه رو ببین با بدن حجت خدا. اینجا نوشتن زینب کبرا صورت امام سجاد رو برگردون. فرمود یا بقیت الماضین، یادگار برادرم، و یا ثمال الباقین، ای امام ما، مالی عراک تجود و به نفسک. چرا داری جون میدی؟ آرامش کرد، اینجا آرامش کرد. خیلی خسته شده بود زینب، باید به قتلگاه میرفت، اونجا با رسول الله صحبت کرد، با مادرش صحبت کرد. آوردنش دید به خیمه ها حمله کردن. یه عده گفتن این مرد چرا جا مونده امام سجاد، خواستن امام سجاد رو هم شهید کنن. زینب کبرا بدنش رو بدن امام سجاد انداخت، هر چی زدن بلند نشد، منصرف شدن. امام سجاد فرمود عمه جان به بچه ها بگو فرار کنن، دلش شور میزنه این بچه ها تو این بیابون، اینا بچه های امام حسین هم. تا حالا فرصتی اینجوری نبوده، تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده، اینا تنها بخوان بیابونگردی بکنن. این دلها سوخته بود، جگرها تفتیده بود از تشنگی، از این حرامیای وحشی باید فرار میکردن. من یه جمله دیگه عرض کنم شما رو به خدا بسپارم، مثل این موقعی بود که وقتی آرام شدن اون ملعونها غارت کردن رفتن سراغ عیش و نوششون، یه فرصتی پیدا شد زینب یکی یکی این بچه ها رو سرشماری کنه ببینه کدوم ها هستن کدوم ها نیستن. راه افتاد تو بیابون، یه جا نوشتن مقاتل که کنار یه خاری، یه بوته خاری، یه دوتا بچه هم دیگه رو در آغوش کرد. خوشحال شد دوتاشون رو پیدا کرده، رفت جلو صدا کردی جواب نمیدن. لا اله الا الله. یه سلام میکنیم از طرف اسرای کربلا. این اسرای کربلا آقا انقدر مظلومن، خیلی هاشون شهید گمنامن، اسمشون هم معلوم نیست. ان شاء الله صدیقه طاهره ما نظر کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء مني سلام الله با همه وجود از طرف خودت انباد. این آخرین سلام ما نباشه. له الله السلام.